یقین چجوری ایجاد میشه؟ نحوه دینداری کردن ما یقین ایجاد میشه. میگید نه من روایت برای شما بخونم. میفرماد علا قدر دین تکون و قوت الیقین. به مقدار دینداری آدم ها یقینشون قوت پیدا میکنه. چجوری دینداری کردی؟ خدا انشالله قوت در دینداری به آدم نشون بده. یه دفعه آدم محکم بایسته، خدا به آدم یقین عنایت خواهد کرد. بعضی وقتا خدا ممکنه دیر جواب بده، ببینه تو پاش هستی یا نه، تو دلت یه ذره تردید ایجاد نشه. این تردیدی که تو دل ایجاد میشه آقا خیلی ناجوره. رفقا یه جوری دینداری بکنیم که اون تردیدهای ته دل از بین بره. یه جاهایی که لازم میشه برای خدا مایه بگذاری نگذاری، یه دفعه احساس میکنی که نه یه جایی ایمان دقیق نیست، به یقین نرسیدی. بابا میده خدا، پس میده بهت، نه ترس، صبر کن، خدا بر میگردونه. یه دفعه تازه وقتی میخوای دینداری شدید بکنی میبینی که اون یقینه ته دل نیست. من به شما هم عرض بکنم انشالله نمازهای هممون امروز قبول بشه. میفرماد لا عمل الا بنیه. حالا ما در مورد نیت بحث بعدیمونه، درخواست بعدیه امام سجاد علیه السلامه که انتهه به نیتی، نیت من رو به بهترین نیتها منتهی بفرما، اون تقاضای بعدیه. و لا عبادت الا به یقین. عبادت کسی که یقین نداشته باشه قبول نمیشه. حالا عبادت کنیم ببینیم چی میشه. البته کسی یقین نداشتنش اینقدر آشکار نمیگه، باید گشت. یقین رو ما باید خودمون تولید کنیم با کاری که انصافاً این کار اگر خدا نبود تو انجام نمیدادی و اگر تو مخلص نبودی این کار رو اینجوری انجام نمیدادی. یکی از راه‌های به دست آوردن یقین شدت در دینداریه، در جاهایی که کسی اینجوری دینداری نمی‌کنه. یکی دیگه از راه‌های به دست آوردن یقین حالات روحی شماست در ارتباط با خداوند متعال. پس یکی عمل شد، عملی که در دین فداکاری سنگین پشت سرش هست. یکی احساسات و حالات روحی توست در ارتباط با پروردگار. به حسن توکل یستدل علی حسن الایقان. از روی خوب توکل کردن آدم‌ها میشه فهمید این چقدر خوب یقین داره به خداوند متعال. این توکل چیز خیلی عجیبیه، اتکای به خداوند متعال. گاهی تا دقیقه 90 آدم رو خداوند متعال معطل میکنه برای اینکه ببینه میتونی به خدا اتکا بکنی یا نه. آدم تو اون لحظه آخر دیگه نمیتونه توکل بکنه به خدا، میبره یا از خدا سوال میکنه یا عتاب میکنه یا از دیگران سوال میکنه، نمیتونه کارهای خودش رو عمیقاً و صمیمانه به خداوند متعال واگذار بکنه. اونجا معلوم میشه که یقین چقدر ضعف داره، مقدار ضعف یقین مشخص میشه. آدمی که به خداوند متعال توکل داشته باشه مثلا یکی از ثمراتش اینه که فوق‌العاده انسان شجاعی خواهد بود، خیلی شجاعت داره. و اگر شجاعت داشتید و توکل، باید منتظر چنین صحنه‌هایی تو زندگیتون باشید. یه وقت ما همش گل و بلبل تعریف نکرده باشیم، بگن بعد این آجاها که حرفای که زد که خیلی خوبه که خب بریم دیگه. نه، این سختیارم داره، هر کی مردش نیست احتیاط بکنه. وقتی شما افتادی تو مسیر توکل، یه دفعه یه آزمایش‌هایی برات صورت می‌گیره. تو اون آزمایش‌ها دقیقاً باید برعکس منافعت عمل بکنی. آقا این حرف حق رو اینجا بزنی آبروت میره ها، بزن، وظیفت بزنی. اگه وظیفت بزنی بزن، بگو من آبرو نمیخوام، آبرو رو توکل کن به خدا. اگه وظیفت بزنی ها نه بی آبرویی بکنی علکی. این که من واقعا منافع خودم رو توکل به خدا بکنم، وظایفم رو انجام بدم، هر جا هر وظیفه بنا بود انجام بدم انجام بدم. خانم ها خیلی از اوقات با شوهراشون بد برخورد میکنن برای اینکه توکل به خدا ندارن. آقا شما وظیفت رو خوب انجام بده، شوهرت بخواد به شما نامردی بکنه، مثلا جفای در حق شما بکنه، نترس، توکل کن به خدا. شما وظیفت انجام بده چی کار داری؟ بعضی وقتا بعضی به همدیگه یاد میدن، مردم به مردم، زنا به زنا یاد میدن زیاد رو ندی یا بابا زیاد رو ندی این چی؟ من باید با محبت برخورد کنم، من باید بزرگوارانه برخورد کنم، من باید با حسن زن برخورد کنم، بقیهش توکل بر خدا. آه اگه رو پیدا کرد چی؟ آه رو پیدا میکنه اذیتت میکنه دیگه، و خدا رو حریفش کردی، طرفش خدا شده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میفرماد من دفاع میکنم از کسانی که مؤمن هستن. من به شما یه مژده‌ای بدم در باب توکل به خدا. اگر یه کسی شما به گردنش حق داشته باشید، حق شما رو ادا نکنه، میدونید چه خبر خوبیه؟ خدا میفرماد من مأمور میکنم کسانی رو که شما به گردنشون حق ندارید اما بیان حقی برای شما ادا بکنن، بهتر از اونی که به گردنش حق داشتی. حالا بازم پیچیده تر از این بخوایم صحبت بکنیم صریح‌تر، معمولا اینطوریه، به کسی خدمت میکنی و محبت میکنی، از او به شما خیری نمیرسه، این کار خداست. تا تو بدون چشم داشت خدمت کنی، و بعد خدا میفرماید از یک کسان دیگری خدماتی به تو میرسونم در حالی که تو هیچ حقی به گردنشون نداری. این ساختار رو یقین کن، الان به این یقین کن، راحت زندگی کن، اینقدر درگیر نشو. آقا کسی بهش خدمت کردی نارو به عزت، یه ذره ناراحت نشی، یا لبخند بزن. الان تمرین بکن لبخندو، لبخند بزن. چرا لبخند میزنی؟ الان میخواد ده برابر برسه، صبر کن. یقین داشته باش. اینا معنای توکله. و بعد راه دیگری که انسان یقین به دست میاره چیه؟ معرفت، فهم. بگذارید این روایت رو هم براتون بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد الیقین علی اربع شعب، یقین بر چهار شعبه استواره. الا غایت الفهم و غمرت العلم و زهرت الحکم و روضت العلم. یقین بر چی استواره؟ بر غایت فهم. آدم خیلی خوش فهم باشه تا یقین پیدا کنه. و غمرت العلم و علم عمیق، معارفی داشته باشه که از برخی از ظرائف عالم، از جرفای عمیقی خبر بدن در از حقایق هستی. و زهرت الحکم و نور حکمت و روضت العلم و آبادانی دانش و روضت الحلم. یعنی آبادانی که در اثر چیه؟ در اثر حلمه. باغ حلم اگر انسان داشته باشه بر این استوار، حلم، علم عمیق، حکمت و فهم، سه تاش مربوط میشه به فهم. حکمت بر اینها استواره. دو تا کار من پیشنهاد میکنم، ببخشید، یقین بر اینها استواره. اونهایی که اهل منابر و مجالس تفکر معنوی هستن، اهل فهم دین هستن. غیر از ماه رمضان، ماه رمضان خدا شده نور ماه رمضانه که ماها ظرفیت داریم با هم دیگه 30 ماه هر روز گفتگو کنیم. غیر از ماه رمضان معمولا این توان رو انسان نداره، طاقت رو نداره. این نور ماه رمضان کمک میکنه. غیر از ماه رمضان امیرالمومنین فرمود هفته 1 روز تو باید برای فهم دین وقت بگذاری. حتما یک جلسه ای برو، پای منبری برو، یک کتابی مطالعه بکن، کار فکری با خودت انجام بده. این کار فکری معنویت انسان رو جلا میده. آدم خوشفهم، آدم خوشفهم به یقین میرسه. آدمی که از ذرائف عالم خبر داره به یقین میرسه. و بعد وقتی به یقین رسیدی، همه برکات یقین نصیب شما خواهد شد. مجالست نکردن با علما مجازات داره، آدم از چشم خدا میندازه. در دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا چرا منو از نگاه خودت انداختی، به من دیگه نگاه نمی کنی؟ او فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی. دلائلی رو برمیشه مرن که این دلائل موجب این میشه که آدم از چشم خدا بیفته، دیگه خدا به آدم نگاه نکنه. یکی از دلائل اینه، خدایا من ندید، من نگاه کردی دیدی من در مجالس علما حاضر نمیشم، به همین دلیل منو خذلتنی، خارم کردی، دیگه کمکم نمیخوای بکنی. یعنی این امام سجاد علیه السلام نمیفرماید. فهم یقین آدم رو بالا میبره. کسانی که میتونن فهم شما رو تیز بکنن، فهم شما رو عمیق بکنن، تحلیل عمیق به شما بدن، درایت برای شما هدیه بدن، با اونها بشینید گفتگو بکنید، کتابهای اونها رو بخونید، این فهم یقین انسان رو بالا میبره. برای فهم باید وقت گذاشت. بعد در ادامه روایت میفرماید اگر کسی فمن فهم فسر جمل العلم، اگر کسی فهم داشته باشه چیزای علم اجمالی رو تفسیر میکنه، یه دونه کلمه بهش بده، 100 صفحه برات در توضیح اون کلمه برای تو خواهد نوشت. کسی که فهم داشته باشه اینه، تفسیر میکنه مفصل یه جمله کوتاه رو. و من فسر جمل العلم عرف شرائع الحکم، اگر کسی بفهمه، بتونه تفسیر کنه علم اجمالی رو به تفصیل بکشونه و تفسیر کنه آن رو، به راه‌های حکمت راه پیدا میکنه. و من عرف شرائع الحکم حلما، و کسی که به حکمت دسترسی پیدا بکنه انسان حلیمی میشه. ولم یفرط فی امرهی و عاشق الناس، هیچ وقت در امر خودش دچار افراط و تفریط نمیشه و خوب زندگی خواهد کرد بین مردم. آثار این گونه فهم رو که یقین بر این گونه فهم استواره، رفقا به خدا قسم با آدم های نفهم نشست و برخاست نکنه. بعضی وقتا بعضی اصلا نفهمی اینقدر عقلش پارا آجر ور میداره، با یه استدلالایی میکنه، یه حرفای چپندر قیچی میزنه، یه سوالای حتی غلطی، سوال بیجا میپرسه که آدم اصلا ملول میشه از گفتگوی با اونها. در روایات داره که اصلا با اینجور آدم ها حرف نزنید، فقط لبخند، سلام چطوری، من عجله دارم، خدا حافظ شما، در رو وای نس سلام دیگه حرف میزنه، خرفت میکنه. آدم باید با آدم فهیم برخورد بکنه. من به شما اینم عرض بکنم، من مرده شما زنده، خواهید دید یه روزی این فرهنگ جهانیان خواهد شد که مردم پای فیلم کارگردانی که حکیم نباشه، از فهم عمیق برخوردار نباشه، نمی نشینن و الا خرف میشن، میگن آقا من خرف میشم. همچنانی که پای سخن کسی که بیمار هست و یا نفهم هست نباید نشست، همچنانی که کتاب و از کتاب از رمان گرفته تا شعر، کسی که دارای خصلت‌های بدیه یا دچار کج‌فهمیه، همیشه از زاویه غلط نگاه میکنه به مسائل، پای سخن چنین کسی نباید نشست. شعرش را نباید خواند، داستانش را نباید خواند، فیلمش را نباید دید، فیلم مستندش را نباید دید. من مرده شما زنده، روزی خواهد شد مردم در اوج معنویت به جایی میرسن که قبل از اینکه فیلم کسی رو ببینن، قبل از اینکه موضوعش رو ببینن، قبل از اینکه از محتواش خبری داشته باشن، قبل از اینکه از هدفش خبری داشته باشن، میگه این مال کیه؟ او باید یه جایی خودش رو به من اثبات کرده باشه. در روایت داره من اسقا الى ناطق فقط عبده، کسی گوش بکنه به حرف کسی بنده او شده، بندگی او رو کرده. بعد می فرماید اگر او سخن خدا بگوید بندگی خدا شده است، اگر سخن خود بگوید بنده او شده ای. شما اینها رو باید خیلی ملاحظه بکنید. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه، نگاه بکنه چی داره میخوره. اهل بیت می فرمایند معنای جدی و اصلی این کلام این است که آدم باید ببینه چی گوش میده، چی میفهمه، چی میخوره. شعر یه آدم افسرده رو بخونی افسرده میشی، شعر یه آدم خسیس رو بخونی خسیس میشی، داستان یه آدم ناامید رو بخونی ناامید میشی، فیلم یه آدم منفی باف رو ببینی منفی باف میشی. و اگر یه کمی فتانت پیدا بکنی، طرف 10 کلمه حرف میزنه، صفات روحیش رو میتونی ردیف بکنی، میتونی اصلا پیشبینی بکنی این دعوا داره تو خونه یا نه، و پیشبینی درسته. یه کمی فتانت میخواد، علم غیب نمیخواد این چیزا. خیلی باید اینا رو مراقبت کرد. داشتن اطرافیان آن پیامبر الهی همراه او می رفتن، رسیدن به لاشه مردار سگی. هر کسی بدی گفت از این سگ. آن پیامبر برگشت گفت چی؟ در مورد پیامبران گذشته هست، در مورد پیامبر خودمون هم به نحو دیگری این قصه آمده است. گفتن که هر کسی گفت این پیغمبر وقتی یه نگاه کرد گفت عجب دندونای سفیدی داره، برق میزنه. کسی این روایت رو اینجوری برای من از علما نقل میکرد، میفرمود یک روایت اینجوری داریم که خدا وحی فرستاد اگر به دندان سفید او نگاه کرده بودی، تو هم مانند بقیه به مردار بودن لاشه او نگاه کرده بودی، تو رو از پیغمبری عزل میکردیم. ببین آقا، 10 نفر آدم رو وایسون یه صحنه رو نگاه کنن، اولین برداشتی که هر کسی میکنه ثبت کنید. تمام شخصیت خودش رو داره اینجا نشون میده. بعضی ها اصلا منفی بافن، هر چی بهش میگی نه آقا، نه آقا، برو آقا، نمیشه آقا، نه آقا. اینو من برای چی میگم؟ برای اون فهم و فطانت دارم عرض میکنم. کیا به یقین میرسن؟ ساختار فکری درستی داشته باشن، حکمت آمیز سخن بگن. منفی بافی کار هر یک از اراذل و اوباش تحت تأثیر ابلیس هست. میگفتن اگر کلمه لا اله الا الله نبود پیامبر اکرم هیچ سخنی را میشود گفت، پیامبر اکرم هیچ سخنی را با نشر رو نمیکرد. آقا یک کسی حرف غلط بزد اینجوری بگو، بگو نه این حرف درست نیست، بگو بله ولی این حرف حالا صحیح نیست، یه بالا اولش بگو. فهم بسیار دقیق و عمیق و لطیفی انسان داشته باشه، دارای حکمت بشه، معاشرتش در میان مردم متفاوت با بقیه خواهد بود. مردم، من از شما یه جمله سوال بکنم به جای روزه خودم، درسته به چنین بانوی کسی اتهام بزنه بگه یا فاطمه میخوای بیت المال رو غارت بکنی، فدکت رو میخوای، فدک مال بیت الماله. و بعد خانم فاطمه اینقدر گریه کرد اومد خانه، صدا زد علی جانم چه نشسته ای، مانند بچه ای که در رحم مادر زانو بغل گرفته گوشه خانه نشستی، ببین به من چه گفتن. ولی ابن ابی طالب صدا زد فاطمه جانم، فقل حسبی الله، بگو خدا برا ما بسته، رها کن. فاطمه فدک رو میخواد بیت المال رو غارت کنه. اون وقتی که همه اموال فدک رو می آوردن در آمدش رو کارگران حضرت زهرا به خدمت حضرت زهرا می دادن، او اینگونه زاهدانه زندگی می کرد. دیدن رسول خدا داره گریه میکنه شدید، اصحاب پیغمبر ترسیدن بر جان رسول خدا، گفتن چیکار کنیم؟ سلمان اونجا بود، گفت من تجربه کردم رسول خدا یک نفر رو هر موقع میبینه لبخند میزنه، در هر حالتی هست، اون فاطمه زهرا دخترشه، بریم صداش بزنیم فاطمه بیاد مسجد یه بابا بگه، این بابا لبخند بزنه. گفتن سلمان خودت باید بری، تو به این خانواده نزدیکتری. اومد در خانه فاطمه زهرا رو زد، صدا زد بی بی دو عالم اگر میشه بیاید مسجد، پدرتون سخت گریه میکنن، میخوایم با دیدن شما خرسند بشن، آرام بگیرن، ما جرأت نمی کنیم نزدیک بشیم. خانم فاطمه زهرا چادر خاکی و شاید وصله‌دار خودش رو سر کرد، آمد به مسجد بره، نوشته سلمان نگاهش به چادر فاطمه افتاد، شروع کرد گریه کردن. فرمود حضرت سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت من دختر پادشاهان رو دیدم، اونا چجوری زندگی میکنن، شما دختر رسول الله هستید، دختر خاتم النبیین. خانم آخه این چه وضعی شما دارید زندگی میکنید اینقدر ساده و زاهدانه؟ حضرت فرمودن سلمان ما اهل بیت خوشیمون اون دنیاست، این دنیا تا هست برای ما این چنینه. بقیهش هم دیگه برای دلهای شما بگم. اومد تو مسجد تا صدا زد بابا چرا گریه میکنی؟ رسول خدا گریهش رو قطع کرد، به فاطمه نگاه کرد، لبخند زد، آرام گرفت.
و پاسخ فاطمه رو داد. صدا زد فاطمه من گریه نمی کنم مگر برای امت خودم. آیه عذاب نازل شده، آیه رو قرائت کرد که برای گناهکارها هست. نوشتن فاطمه با صورت به زمین افتاده هی گریه می کرد برای امت گناهکاری که می خوان دچار این عذاب بشن.
تبیان دفنت، گنجینه صوتی.